رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
سلام مجدد من رو پذیرا باشید. خوش اومدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من حسین رضا عباسی تا 60 دقیقه پیش رو با شما هستم برای تحلیل تازه ترین و آخرین موضوعات روز ایران و جهان. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اما مهمترین عناوینی که امشب به اونها خواهیم پرداخت از این قرار خواهند بود: طراحی برنامه جامع صادراتی، اصلاح قیمت بنزین و ضرورت‌ها، اعلام انزجار مردم ایران از آشوبگران، صد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و تداوم رصد با بازار و قیمت. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 با ما در ارتباط باشید و همینطور های 2786-1035 و 2265-2285 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود. اما اجازه بدیم که بخش اول برنامه رو با خبر شروع بکنیم. وزیر اسبق بازرگانی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با بیان اینکه تحریم‌ها ضرورت اجرای طرح مدیریت قیمت سوخت رو دوچندان کرده بود گفته صادرات در این شرایط تحریمی درآمد ارزی بسیار خوبی رو در کشور ایجاد خواهد کرد. آل اسحاق در مصاحبه با رادیو گفتگو با بیان اینکه مصرف 100 میلیون بنزین متناسب با جمعیت کشور و هیچ یک از شاخص‌های جهانی نیست ادامه داده که ما دو برابر استانداردهای جهانی بنزین مصرف می‌کنیم. پرونده هفته امشب رو در پیش خواهیم گرفت. لطفاً با ما همراه باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اصلاح قیمت بنزین، تغییر الگوی مصرف بنزین و ضرورت‌های موجود موضوع این بخش هستش که در این خصوص گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حمید فیضی، تحلیلگر ارشد حوزه انرژی. آقای دکتر حمید حسینی، آقای دکتر حسینی سلام، شب شما بخیر. به برنامه بدون خط خوردگی خیلی خیلی خوش اومدید.
ممنونم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم از این شب سرد تهران.
خواهش میکنم. آقای دکتر، با توجه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که بنزین در واقع با اون شروع شد و دولت اون رو در پیش گرفت، مهمترین اثری که اصلاح قیمت بنزین در رفتار مصرفی مردم میتونه داشته باشه شامل چه مواردی میتونه باشه؟
می بحث کلی داریم به اسم سبک زندگی که مقام زاده رهبری هم خیلی تاکید داره برای سبک زندگی اسلامی. و متاسفانه ما با اینکه کشور حال یا جهان سومی یا کشور در حال پیشرفت هستیم، الگوی مصرفی و الگوی کشورهای جهان اولی است و این خیلی برای کشور هم هزینه ایجاد میکنه و هم مشکلات ایجاد کرده که مردم به دنبال مصرف لاکچری هستن، به دنبال بله. زندگی لاکچری هستن و الگوی مصرفشون های الگوی مصرفی هست که با سطح زندگی ایرانی ها حداقل نمیخونه. یکی از این موارد بالاخره استفاده از ماشین شخصی است. در همه مسافرت ها چیزی که فقط در دنیا فقط شاید در آمریکا عرف باشه، در بقیه دنیا ما کمتر این حد مسافرت بین شهری و مصرف بنزین داریم. چیزی مقایسه کردم، مصرف بنزین ایران با چین الان تقریبا برابری میکنه که خیلی عدد وحشتناکیه. اگر از تولید ناخالص ملی بخوایم بگیریم، ما یه الگویی داریم به اسم شدت مصرف انرژی که میگه چقدر انرژی مصرف کردی، چقدر تولید ناخالص ملی کردی، چقدر ما تونستیم از افزایش در اقتصاد ایجاد کنیم. به ازای هر $1,000 در اقتصاد جهانی 1.4 بشکه داره مصرف میشه، در ایران عدد 4.2 بشکه هست. و این نشون میده که بالاخره ما به علت ارزان بودن انرژی و به علت یه فرهنگ غلط به طور بی‌رویه داریم منابع هم نسل فعلی هم نسل آینده رو مصرف میکنیم و ما بدهکار نسلی هستیم، بین نسلی هستیم. نسلهای بعدی میتونن از ما ادعا کنن و بگن که شما بچه مبنایی به اصطلاح بیش از نیاز به مصرفتون مصرف کردیم. این ضرورت ایجاد میکنه که ما در همه عرصه‌ها بتونیم که سبک زندگیمون رو اصلاح بکنیم، از جمله مصرف انرژی. بالاخره ما بعد از سالها تلاش تونستیم که در بنزین خودکفا بشیم و روند افزایش مصرفی 10% هر ساله عملا 2-3 سال احتمالا ما دوباره باید بریم سرمایه‌گذاری عظیمی انجام بدیم تا بتونیم بنزین داخل تامین کنیم. قطعا این آتش باید یک جایی متوقف که زمین که بتونیم از مصارف بی جای داخلی جلوگیری کنیم، جلو قاچاق این فراوردارم که با توجه به اینکه ما قیمتایی که در داخل عرضه میکنیم قیمتای جذابی برای قاچاقچیا، بتونیم از قاچاق فراورده جلوگیری کنیم.
به نظر جناب چقدر از این راهبرد رو در تقویت ناوگان حمل و نقل بایستی بهره برد و در اون استفاده کرد؟
ببین قاعدتاً مریضان که به اسلام مردم رجوع کنن به حمل و نقل، حمل و نقل مجبور توسعه پیدا کنه. همینجوری که ما میبینیم شبکه‌های تاکسی تلفنی به شدت افزایش پیدا کرده، چون نیاز خودش بالاخره مجبور میکنه و تقاضا خودش ایجاد بازار میکنه، ایجاد علاقه میکنه به سرمایه گذار. ما سرمایه‌گذاری بدی در شبکه ملی تو کشور نشده و الان هم داره مرتب اغلب شهرهای بزرگ کشور الان شبکه مترو داره و اگرم به عنوان یه مطالبه مردم واقعا تو جدی مطرح بشه، هم دولت مجبور منابع برای توسعه حمل و نقل عمومی گذاره، هم از همین منابع صرفه‌جویی در بنزین میشه برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده کرد. ولی هنوز فرهنگش بالاخره هرچی در تهران شو اتوبان میسازی، هرچی پل میسازی، بزرگ راه میسازی، باز میبینی پر از خودرو میشه. باید کاری بکنیم که نگاه سیستمی بکنیم، که کاری بکنیم که مردم با وسیله نقلیه نه، یا حداقل مردم کاری نداشته باشه، یا بتونه از طریق این اقتصاد مجازی دیجیتالی بتونه خیلی از مشکلاتشون حل بکنه. کاری که الان در اتوبان بانکی شده، اگه یادتون باشه 7-8 سال قبل مجلس حتی تو ساعت کار بانکی وارد شده، دعوای بزرگی در کشور بود که ساعت بانک ها چه ساعتی باشه، چون من هر روز مجبور بودن نظام بانکی مراجعه کنم. حالا ما تو نسبت سیستم های فناوری اطلاعات الان شو شبکه بانکی میری، شما کسی در شبکه بانکی کمتر کسی رو مشاهده میکنید که
بله.
برای کارهای روزمره اومده باشه، به جز برای کار اعتباری، برای کار چیزی. حتی بحث هست که تعداد زیادی شعبات و بانک ها برداشته بشه. اصولا باید در اقتصاد کاری بکنیم که مردم نیازی به مراجعه، به حضور، به ورود در به مراکز شهر رو نداشته باشن. از این طریق بتونی هم ترافیک کنترل بکنی، هم آلودگی هوا رو کنترل بکنی، هم هزینه ها رو کنترل بکنی، هم مصرف انرژی رو کنی. قطعا با این ابزار جدید، با این فناوری اطلاعات جدید میشه از این ابزار استفاده کرد.
بله. سپاسگزاریم از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین آقای دکتر.
ممنونم.
شب شما بخیر و خدا نگهدار. بله، پرونده هفته امشب رو گشودیم، در خصوص اصلاح قیمت بنزین و گفتگو کردیم با دکتر حمید حسینی تحلیلگر. بدون خط‌خوردگی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. ممنون و سپاس از اینکه با ما همراه هستید. ثانیه ما 301035 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. بخش دوم گفتگویی امشب برنامه بدون خط‌خوردگی رو شما خواهید شنید. تا لحظات دیگه لطفاً با ما همراه باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
برخی فعالان اقتصادی میگن برنامه جامع صادراتی دارای ایراداتی هست و از این رو خواستار طراحی مناسب و الزامات تسریع فرایندها و افزایش میزان اون در آینده نزدیک شدند. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با آقای مهندس حمید زادبوم، رئیس محترم سازمان توسعه تجارت. مهندس سلام، شب شما بخیر. آقای مهندس زادبوم، خب ظاهرا ارتباطمون برقرار نشده، انشالله همکارمون در تلاش هستن که ارتباطمون رو برقرار کنن. آقای مهندس زادبوم سلام، شب شما بخیر.
سلام از ماست، سلام به همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو و جناب عالی و همکاران زحمت کشیدتون.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. آقای مهندس، همونطور که خدمتتون عرض کردم، این برنامه جامع صادراتی دارای ایراداتی هست، شما این ایرادات میپذیرید؟
از من قسمت اول شده بود فرمایشات شما رو نشنیدم حقیقتش.
ببینید، تو بخش اول داشتم عرض می‌کردم، فعالان اقتصادی میگن که برنامه جامع صادراتی ما دارای ایراداتی هستش و از این رو خواستار طراحی مناسب و الزامات تسریع فرایندها و افزایش میزان اون در آینده نزدیک شدن. آیا شما این رو میپذیرید؟
من نظرم منظورشون از برنامه جامع صادراتی، اگر منظورشون برنامه ساز توسعه تجارت باشه، ما برنامه‌هامون در سال جاری در واقع به صورت پروژه‌ای، مهمترین پروژه، بزرگترین پروژه‌مون هدف قرار دادن کشورهای همسایه و شرکت‌های تجاری مهم هست که بر اساس اون وقت می‌ریم خدمات سازمان توسعه تجارت رو برای در درجه اول با اولویت اول برای این کشورها تعریف می‌کنیم. یعنی میگیم اگر تجاری می‌خواد اعزام بشه، اگر نمایشگاهی می‌خواد داده بشه، اگر کمکی برای تجار می‌خواد بشه، در وهله اول با اولویت اول کشورهای همسایه و شرکای مهم از جمله چین و هند رو به عنوان اولویت اول قرار دادیم. اولویت دوم شامل کشورهای شامل آفریقا، کشورهای سوریه و لبنان و اندونزی و مالزی و تایلند و اینها رو به عنوان هدف دوممون قرار دادیم و حالا بعدش میشه سایر کشورها که اونا هم البته ازش دور نمیشیم و میدونیم که سایر کشورها برای مهمن، مخصوصا بازارهایی که سالها با ایران کار کردن مثل بعضی از کشورهای اروپایی. لذا عرض من این است که برنامه ما در واقع کلیتش این هست. حالا در کنار این حاشیه‌های زیادی هم داره که اغلب، یعنی میخوام بگم سایر برنامه‌ها رو حتما ما با اتاق بازرگانی، با اتاق تعاون، با تشکل‌های صادراتی مشورت می‌کنیم.
بله.
و هدف اون است که بتونیم یک قدمی رو برای تجار برداریم. اگر پیشنهادی باشه از تشکل‌ها به ما برسه، ما ممنون میشیم و میتونیم ازشون استفاده بکنیم.
حالا شما بفهمید که چه موانعی سد راه برنامه جامعه صادراتی کشورمون هست و قرار داره و بایستی برای برطرف اونها چه مواردی رو مد نظر قرار داد؟
ببینید، بخشی از موانع ساختاری در تولید تجارت ماست. بخشیش که در واقع به صورت مقطعی الان شاید میتونیم بهش بگیم ایجاد شده، اما به نظر من رسیدگی به اون مشکلات ساختاری خیلی مهمتره. مهمترین مشکل صادرات ما مثل که تولید صادراتی، یعنی تولید بر اساس سفارش برای صادرات الان خیلی بر این اساس انجام نمیشه. خب پس این یه مشکل اصلی، اصل کار این است که ما میخوایم صادرات کنیم. چیزی که صادرات باشه باید داشته باشیم. صادر کننده ما برای صادرات و برای اون بازار باید فکر بکنه و صادرات کنه. این اصل اولشه. حالا اگر این انجام شد، اگر تولید صادراتی انجام شد، حالا مباحث بازاریابیش، مسائل پولیش، مسائل حمل و نقل و لوجستیکش و اینها در مرحله دوم قرار میگیره. وقتی مرحله دوم اونهایی که دارن تجارت میکنن، صادرات میکنن، طبیعتاً مشکلاتی رو دارن که ممکن این مشکلات به خاطر شرایط تحریم باشه، ممکن این مشکلات به خاطر مسائلی باشه که خیلی هم مرتبط با تحریم نباشه. از اون مشکلاتی که امروز وجود داره، یکیش افزایش هزینه حمل و نقل برای تجارت هست.
بله.
هم دریایی و هم در واقع زمینی و ریلی، طبیعتاً این مقدار فشار آورده به صادرکننده ما. ما داریم روی این در واقع برنامه‌ریزی می‌کنیم ببینیم چیکار می‌تونیم بکنیم که هزینه اینها رو کاهش و یا اینکه بتونیم بهشون کمک‌هایی رو در زمینه حمل و نقل، مخصوصاً حمل و نقل دریایی بکنیم، چون مسیرهای دورتر حمل و نقل دریایی است. مسئله بعدی ممکنه برای بعضی از ساکنندگان مسائلی مطرح بشه در مورد اختلاف‌هایی که از نظر مالیاتی دارن با سازمان مالیاتی، که اغلب اینها حل و فصل شده، چون می‌دونید صادرات از مالیات معافه و مواردی که بعضن پیش میاد و صادرکننده به اختلاف نظرهایی میرسن با سازمان مالیاتی، اصولا چیزهایی است که نهایتش به نفع صادرکننده حل و فصل میشه. یعنی ممکن اختلاف الان وجود داشته باشه ولی حل شده نیست. مسئله دیگه که ممکنه وجود داشته باشه این است که صادرکنندگان چون ملزم به برگشت ارزشون در یک مقطع زمانی محدود هستن، ممکنه به خاطر شرایط تحریمی یه مقدار درخواستشون باشه که این مهلت یه مقدار طولانی تر بشه، مثلا به جای 4 ماه بشه بیشتر، که ما در زمینه بعضی از اقلام این رو اقدام کردیم. مثلا فرض کنید در مورد فرش دستباف که 7 ماه بود، درخواست وزیر محترم سند مدن تجارت از بانک مرکزی مهلت برگرداندن ارز رو به 12 ماه برای فرش دستباف تعیین کردیم. مثلا میخوام بگم اینا مشکلاتی است که اگر صادر کنند و منعکس بکنن با هم دیگه تفاهم داشته باشیم میتونیم حلش بکنیم. کما اینکه عرض کردم برای فرش دستباف الان ما مهلت برگشت ارز رو به 12 ماه افزایش دادیم. مشکلات دیگه که میتونن داشته باشن صادرکننده ما، بحث بازاریابیشون هست در کشورهایی که بازار هدف ما هست، که ما سعی میکنیم تا اونجایی که بتونیم از طریق اطلاعاتی که در سازمان توسعه تجارت داریم در اختیار تجار قرار بدیم و همچنین از طریق سازمانهای صنعت معدن تجارت استانها، و اگر در کشورهایی که رایزن بازرگانی داشته باشیم از این در این زمینه بهشون کمک بکنیم. ولی طبیعتا بازاریابی کار حرفه‌ای است و صادرکنندگان احتیاج به این دارن که روی این موضوع با دقت بیشتری مطالعه بکنن و کار بکنن. نظر من است که این هم یک بحث است که اگر تولید هم باشه بایستی برای بازاریابیش تلاش کرد و این در واقع، ولی کلیت امر اینه که کار تجارت، مخصوصا تجارت به مرز، کار خیلی سهل و ساده نیست و واقعا کسایی که الان دارن تمی کنن در 7 ماهه اول سال 98 حجم تجارت ما، یعنی صادرات و واردات به نزدیک 50 میلیارد دلار رسیده تو این شرایط. و واقعا دست صادرکننده و واردکننده اون رو باید ببوسیم که در این زمینه دارن برای ما کار میکنن، این موادی که لازم داره کشورمون میارن و از اون ور صادرکننده ما صادرات میکنن و ارزی که نیاز داریم رو دارن میارن. و به نظر من این الان یه خدمت بزرگی است که تجار و بازرگانان و صنعتگران ما دارن به کشور انجام میدن.
درسته. بر اساس این برنامه جامعه صادراتی که شما به اون اشاره داشتید، چه خروجی رو متصور هستید؟
ببینید، در درجه اول ما برای برنامه جامعه صادراتمون اول تسهیل تجارت مهمه، که بتونیم روانسازی بکنیم تجارت رو برای اینکه برسیم به افزایش مبادلات تجاری. مستقر هستید اندازه اقتصاد هر کشوری و درآمد سرانه اون یک علامتی است از در واقع سطح رفاه اون کشور.
درست.
و بعد درصدی از اون درآمد ملی کشور که تجارتش رو تشکیل میده، اگه اون درصد در واقع کم و زیاد بشه، حاکی است که میتونه بذاره روی درآمد تک تک مردم اون کشور. لذا در درجه، یعنی هدف نهایی افزایش رفاه اقتصادی است در کشور و از طریق، از طرق مختلف باید به این هدف برسیم. یک طریقش افزایش تجارت خارجی مونه و افزایش تبادلات تجاری مونه که از طریق اون هم افزایش درآمد ملی و افزایش رفاه کشور داریم و هم در واقع انتقال تکنولوژی بین ایران و کشورهای دیگه و اینکه ما خودمون در سطح بین الملل نگه داریم، این هم برای شرکت‌های تولیدی محقق میشه. لذا هدف نهایی اونه. اما عرض کردم از طریق افزایش صادرات، تسهیلگری در امر تجارت خارجی کشور و نکاتی است که در تجارت خارجی همیشه مطرح است و مهم هست. حالا جزئیات این برنامه ها رو دیگه ممکنه که جزئی تر بشه، ولی کلیت این امر این هست.
بله آقای مهندس، شب گذشته مقام معظم رهبری در دیدار خودشون با تولید کنندگان و بله. کارآفرینان به تحریم‌ها اشاره داشتند و گفتند بله. منتظر نباشید که آیا این تحریم‌ها برداشته میشه یا نه، برنامه‌ریزی‌های متناسبی با شرایط کشور رو داشته باشید. در حوزه صادرات این موضوع رو شما چطور فکر می‌کنید که بایستی دنبال بکنیم؟
ببینید، بله، همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، اون به خاطر این است که بعضی‌ها گاهی میگن حالا منتظر بشیم ببینیم، شاید این اتفاق رفته، شاید توافق و فلان توافق انجام بشه یا نشه. ولی بحث این است که اگه ما بخوایم اینجوری باشه، اقتصادمون، تجارتمون معطل بذار. ما باید اینجوری فکر بکنیم که تحریم ها ادامه داره و اگه بخوایم اینجوری فکر بکنیم، این به این معناست که باید کمرها رو ببندیم و کارهای جدی رو در عرصه تجارت خارجی بکنیم. در زمینه صادرات به نظر من بازارهای طبیعی خودمون رو که همسایمون هستن باید خوب شناسایی بکنیم. روابط تهاتوری خودمون، چون در این شرایطی که تحریم هستیم بعضن روابط پولی مشکل داره، بریم به سمت که ببینیم چگونه میتونیم تهاتر بکنیم که خیلی پول بین ما و کشورهای که داریم باشون تعامل میکنیم جابجا نشه و استقرار پیدا بکنیم. میشه هم بخش خصوصی یا هم دولتی در این بازارها که بتونن این بازارها رو رصد بکنن و روند تجارت ما متوقف نشه. یا میتونیم از صادرات خدمات هم بهره بگیریم، صادرات در واقع محصولات دانش بنیان و صادرات خدمات که اون هم خیلی تحت تاثیر تحریم ها نیست. لذا باید اینطوری برنامه‌ریزی بکنیم که ما بایستی با کشورهای دوست، با کشورهایی که تعامل تجاری خوبی داریم و همچنین کشورهای همسایه روابطمون رو گسترش بدیم. همطور که آقای رئیس جمهور فرمود، در همه عرصه‌های بین‌المللی و نشست‌های بین‌المللی حضور داشته باشیم، حضور جدی داشته باشیم و میز ایران رو خالی نذاریم و موافقت‌نامه‌های تجاری هم با کشورهایی که میتونیم ببندیم در این شرایط رو کوتاهی نکنیم. یعنی بریم به سمتش، اگر توافقنامه تجارت ترجیحی لازمه، آزاد لازمه. لذا منتظر این که بخوایم اتفاقی بیفته که مثلا نمیدونم چگونه باشد و چه شود، اینجوری نباشه. برنامه‌ریزی در واقع مثل شرایط جنگی کمر همت ببندیم و بر اون اساس برنامه‌ریزی کنیم که از من برای صادرات، ما باید صادرکننده ما اینجوری فکر کنن که روند کارشون ادامه بدن. اگر جابجایی پول نمیشه، بریم به سمت تئاتر. اگر موافقتنامه میخواد، بیان بریم موافقتنامه ببندیم. مثلا ما هم همین روش رو داریم، یعنی در سازمان توسعه تجارت روندها رو به این شکل داریم طراحی میکنیم.
خیلی ممنون شما آقای زاده، ممنون، سپاسگزارم حضورتون در برنامه بدون خط خوردگی. اجازه بدیم با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. ممنون از شما و شنوندگان خوبتون. خدا نگهدار.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنون، خداحافظی میکنم.
خب در این بخش گفتگو کردیم با آقای مهندس حمید زادبوم، رئیس محترم سازمان توسعه تجارت. بله، در خصوص برنامه جامعه صادراتی و ایرادات و اشکالاتی که در اون خصوص داشت گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس حمید زادبوم، رئیس محترم سازمان توسعه تجارت. و همینطور بنا بود که در این بخش با آقای حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم صحبت بکنیم که متاسفانه علی‌رغم هماهنگی صورت گرفته ایشون پاسخ ندادند. اما بخش بعدی برنامه اختصاص داره به رصد بازار که دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده اون باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
تداوم رصد بازار و رسیدگی و نظارت قیمت در بازار موضوع این بخش است که گفتگو میکنم با آقای علی عوضپور، نماینده اتاق اصناف ایران. آقای عوضپور، سلام، شب شما بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. خدمت جناب عالی هستم.
آقای عوضپور، مهمتر اولویت‌ها در رصد بازار شامل چه مواردی میتونه باشه؟
خب نگاه کنید، بالاخره این سیاست ها متغیر است، بر اساس زمان و مکان فرق میکنه. الان از هفته گذشته که ما شاهد تغییر نرخ سوخت بودیم، اولویت نظارت در رصد بازار بیشتر روی شرکای حمل و نقل، حالا بار و مسافر هست، و حالا کالاهای مصرفی که متأثر از شبکه حمل و نقل شد اولویت اول ما بوده. خب در همین راستان بالاخره جلساتی در ستاد تنظیم بازار کشور تشکیل داد از همون دقایق اول اعلام تغییر نرخ سوخت. خب به سیاست هایی رو که ستاد تنظیم بازار ابلاغ که بحث بله. افزایش رصد نظارت در بازار بود جهت حفظ ثبات حالا بازار در خصوص نرخ کالاها.
بله. آقای مهندس، شما دیشب در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور داشتید. نکاتی که در این دیدار مطرح شد چقدر در راهبردهای پیش رو لحاظ میشه و اثرگذاری ها رو شما چطور میبینید؟
قطعا خب ارشادات و فرمایشاتی داشتن ایشون، بالاخره بخش خصوصی هم نقطه نظرشون در رابطه با حالا پیشرفتایی که در تولید ما داشتیم مطرح کردن. تأکیدی رو که ایشون همواره داشتن در امسال به عنوان سال حمایت از تولید و رونق اقتصادی، بحثی رو که تأکید می‌فرمودن و به درستی می‌فرمودن بحث توانمندی تولید در داخل کشور ما بود. تأکید بر اون که بالاخره ما بیوایستی بازارهای کشورهای پیرامونی اون هم بالاخره داشته باشیم و حضور بیشتری در بازار داشته باشیم، و بالاخره مشکلاتی که در پروسه تولید بالاخره فعالان اقتصادی ما داشتن به درستی و با آگاهی کامل ایشون بهشون توجه داشتن و تذکر دادن. خب همینجور هست، یعنی ما اگر بتونیم روی بحث توان تولید داخلیمون رو، یکی از شاید سیاست هایی ما در بخش تولیدی هست مستظر هست، ما بیش از 700,000 واحد دیدی سنفی داریم، حالا اسمی های کوچیک هستن که خب میتونن نقش به سزایی رو داشته باشن. اگر ما باور داشته باشیم که بالاخره ما میتوانیم در داخل، اگر اون بروکری اداری متاسفانه علارغم نظری که هم دولت هم نظام هم سیستم داره، متاسفانه نقش بخش خصوصی در اقتصاد ما هنوز به اون جایگاه واقعی خودش نرسیده. من اعتقاد در همین هست، ما در بالاخره ما همواره تهدیدهای بیرون مرزی رو داریم در مواضع اقتصادی ما خدمتتون عرض می‌کنم. ما می‌بایستی بیشتر بر توان داخل خودمون داشته باشیم، بالاخره این تأثیراتی رو که از برون از کشور داریم روی اقتصاد ما کمترین اثرات داشته باشه. من مثلا با یک مسئله ما دوچار تزلزل در بازار نشیم. خوشبختانه بحث فعلی رو من خدمتتون عرض کنم، خب بالاخره دستگاه‌های متولی تامین و توزیع گزارشاتی که از روز اول جلسه میگم اصلاح نرخ سوخت رو اعلام می‌کردن در بازاریت کالا مناسب هست. خب تمهیداتی رو دوستان با در ستاد سوخت کشور تامین سوخت شبکه‌های توزیع دیدن، انشالله امیدواریم که همین چند روز آینده این تمهیدات اجرایی بشه و نهایتا ما بتونیم یک نظارت و پایش رو در بازار داشته باشیم.
بله، هماهنگی که اصناف با نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات و وزارت صنعت معدن و تجارت دارن چطور دیده شده در این قضیه که موازی کاری صورت نگیره و پایش بازار به درستی انجام بشه؟
خب مستظر هستید بالاخره شهر مزار